نسل بر یور جامانده، سلام فرمانده، سید علی دهری نودی هاشو فراخنده، سلام فرمانده.
داستان زندگی آیت الله سید علی خامنه ای، قسمت 53.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. قسمت قبلی برای شما تعریف کردم که این دشمنان خبیث ایران، این آمریکا و اسرائیل، وقتی دیدن که داخل ایران اختلاف پیش اومده، بین مسئولین با هم دیگه اختلاف افتاده، رئیس جمهورای قبلی دشمن رهبری شدن، یعنی دیگه به حرفای رهبری گوش نمیدن. رهبری دائم میگفتن این فتنه رو جمع کنیم، این کارا رو نکنیم، اما اونها گوششون بدهکار نیست. وقتی این اوضاع رو دیدن، با خودشون خیالاتی کردن، با خودشون فکر کردن حالا وقتشه که به ایران عزیز ضربه وارد کنن. چی کار کنن؟ یکی از اون کارهایی که انجام دادن که توی قسمت قبلی برای شما بچه ها تعریف کردم این بود که دشمنان خبیث ایران رفتن به سراغ ترور دانشمندان هسته‌ای. البته بچه ها، این دشمن ها خیلی بیشتر از این میخواستن بکشن. نیروهای امنیتی ما جلوشون رو خیلی جاها گرفتن، اما 4 نفر از دانشمندان بزرگ ما به شهادت رسیدن. حالا ممکنه شما بچه ها با خودتون فکر کنین که ای وای چه اوضاع وحشتناکی، دیگه ایران شکست خورد. نه، رهبر ما دستور دادن که راه این دانشمندا باید ادامه پیدا کنه، باید ایران روز به روز قوی و قوی و قوی تر بشه، باید ما به نقطه‌ای برسیم که دشمنای ما دیگه کامل ناامید بشن، دشمنای ما بفهمن که دیگه شکست خوردن و هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. آره، رهبر عزیزتر از جان ما اعلام کردن ما برای پیشرفت هسته‌ایمون از هیچ کشور قلدری توی دنیا اجازه نمیگیریم. ما روز به روز پیش میریم و دانشمندان بیشتری تربیت میکنیم و ایران رو قوی و قوی و قوی تر میکنیم. از طرف دیگه، رهبر عزیزتر از جان ما توی این سالهای رهبریشون دائم تاکید داشتن که ایران باید توی زمینه‌های مختلف قوی شه. مثلا یکی از اون زمینه‌هایی که ایران خیلی توش قوی شده بود قدرت منطقه‌ایش بود. یعنی چی؟ یعنی ایران رسیده بود به بیخ گوش اسرائیل. اگه میشه، بله، حزب الله لبنان، سید حسن نصرالله، ایناها طرفدارای جدی رهبر ما بودن، ایناها کنار گوش آمریکا و اسرائیل بودن و اگر رهبر ما لب تر می‌کردن، چند تا موشک توی خاک اسرائیل فرود می اومد. بله، ایران از نظر منطقه‌ای خیلی قوی شده بود. اینها حاصل زحمات شبانه روزی حاج قاسم سلیمانی بود. حاج قاسم از سال 1376 شده بود فرمانده سپاه قدس. سپاه قدس وظیفش این بود که کشورهای دیگه و گروه‌های دیگه‌ای که توی کشورهای منطقه هستن و قوی کنه تا بتونن به وقتش برن سراغ اسرائیل و کار اسرائیل رو بسازن. حاج قاسم سلیمانی شب و روز نمیشناخت، روز به روز داشت حزب الله لبنان رو قوی و قوی و قوی تر میکرد. از طرف دیگه، ایران یه قدرت خیلی بزرگ دیگه هم پیدا کرده بود، یک قدرتی که دشمنا همین امروز خیلی ازش میترسن و خیلی ازش ضربه خوردن. چه قدرتی؟ جمهوری اسلامی به قدرت موشکی رسیده بود، یعنی تونسته بود موشک هایی بسازه که از ایران برن و بخورن وسط تل‌آویو، وسط حیفا. و این موشک‌ها نقطه زن بودن، یعنی همون جایی که بهش میگفتن همونجا فرود میومد، نه این ورتر نه اون طرفتر. این توی دنیا خیلی پیام مهمی داشت. این پیشرفت موشکی ایران به این معنا بود که دیگه اسرائیل در امنیت نیست و اگر رهبر ایران اراده کنن و لب تر کنن، سربازان ایشون تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنن و این پیشرفت هم مدیون زحمات شبانه روزی بچه های موشکی ایران بود، علل خصوص سردار حسن تهرانی مقدم. من توی قصه های زندگی شهید تهرانی مقدم برای شما بچه ها تعریف کردم که حاج حسن چه زحمت هایی کشید، چه سفرهایی رفت، چه تلاش هایی کرد تا بتونه قدرت موشکی ایران رو روز به روز بیشتر و بیشتر کنه. اما بچه ها در سال 1390 در 21 آبان ماه یک اتفاق خیلی بد افتاد، یک اتفاقی که رهبر ما رو خیلی ناراحت کرد. چی شد؟ آره، اون بچه هایی که قصه های زندگی شهید تهرانی مقدم رو گوش کردن خوب میدونن که توی اون روز چه اتفاق تلخی افتاد. بله، توی اون روز زاغه مهمات موشکی ما توی یه منطقه نزدیکی های تهران منفجر شد و حسن آقای تهرانی مقدم روحش پرواز کرد و رفت به طرف آسمون ها. حسن آقا به شهادت رسید. رهبر ما سر ظهر یک صدای انفجار بزرگ شنیدن، تهران لرزید. رهبر ما بعد از اینکه رفتن به دفتر کارشون و خبر شهادت حسن آقای تهرانی مقدم و یاران درجه یکش رو شنیدن، اومدن خونه و به همسرشون گفتن که من امروز یکی از بهترین یارانم رو از دست دادم. حسن آقای تهرانی مقدم یک قدرت فوق‌العاده برای ایران درست کرده بود، یک قدرتی که همین امروزم دشمنا ازش وحشت دارن و البته هنوز از اون قدرت‌هایی که حسن آقای تهرانی مقدم و بعد از ایشون یارانشون یعنی سردار امیرعلی حاجی زاده و سایر فرماندهان موشکی و دانشمندان موشکیمون درست کردن، هنوز ما از اونها رونمایی درست حسابی نکردیم. هنوز مونده، هنوز وقتش نرسیده که از اون موشکای عجیب غریبمون رونمایی کنیم، اون موشکایی که هیچ جای سالمی توی تل آویو و حیفا باقی نمیذاره، هیچ فرماندهی رو زنده نخواهد گذاشت. هیچ کدوم از موشهای کثیف اسرائیل با این موشکا زنده نخواهند بود. حالا مونده تا قدرت ایران رو ببینن. اما بچه ها، این پیشرفت های روز افزون ایران دشمن ها رو خیلی ترسون، خیلی خیلی نگران شدن، شروع کردن به تحریم ایران، شروع کردن به تحریم های خیلی بزرگ، تحریم های به قول خودشون فلج کننده. بانک مرکزیمونو تحریم کردن، تحریم نفتی کردن ما رو، یعنی اجازه نمیدادن ما نفت بفروشیم. به کشورهای دنیا میگفتن اگه از ایران نفت بخری ما میدونیم و تو حواست باشه. کشورهای دنیا هم میترسیدن از ایران نفت بخرن. از طرف دیگه اگرم نفتی خریداری میشد پولشو به ایران پس نمیدادن. اوضاع خیلی سخت شده بود. رئیس جمهور ایران به فکر مذاکره با آمریکا افتاد، اما میدونین که رهبر ما همیشه با این مذاکرات بی نتیجه مخالف بودن. پس ادامه قصه و ماجرای صحبت‌های رهبر ما و اتفاقاتی که افتاد باشه برای قسمت بعد. تا قسمت بعدی همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. در پناه هم یا علی مدد.
با پای شوق فاصله ها را قدم زدیم، با عاشقی ما دل‌ها را به هم زدیم، با مرزهای مشترک عشق و دوستی فصلی از اعتماد و صداقت رقم زدیم. سرمایه بقای شب و روز من خداست، بنیاد علم و دانش پیروز من خداست. تسلیم سایه های توهم نمی شویم تا آفتاب و ماه دل افروز من خداست. با آرمان مهر که صلح جهانی است، با پرچمی که خاطره کاویانی است، ایران سر بلند من آزاده باش و سبز، نامت در امتداد زمان جاودان.